الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام عصر ارواح نافدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد. یکی از شیرین ترین قسمت های زیارت نورانی جامعه کبیره، جمله پرمحتوای و سلالت نبیین است. از جملاتی است که کار روی او میتواند زمینه اصلاح نهاد بشر رو فراهم بکند. اولا سلاله یعنی چه؟ ثانیا چگونه این سلاله و این که ائمه ما سلالت نبیین هستند، نحوه ارتباطشون با حضرات انبیاء الهی چگونه بوده است و ما چگونه می توانیم تحت تأثیر این سلامت مولد و طهارت نسل قرار بگیریم. کلمه سلاله دارای معانی متعددی است که همه یک نحو معنا رو افهام می کند. بعضی گفتن سلاله به معنای اساره یک چیز است و سلالت النبیین یعنی اساره انبیا، همه خصوصیات، همه حالات انبیا الهی یک جا در این 14 بزرگوار جمع شده است. یکی معنای دیگر این است که خلاصه است. سلالت النبیین یعنی خلاصه. مفهوم دیگری که گفتن کنده شدن یک چیزی، جدا شدن یک چیزی رو به معنای سلاله می دانن. مرحوم راقب گفته است که سل شیء من الشیء نزعه، که یه چیزی از چیزی جدا بشه، کنده شود، یک قسمتی از یک وجود در یک موجود دیگر قرار بگیره. این هم اشاره هست به این که نطفه از صلب یک مرد جدا می شود و در قرار مکین، فی قرار مکین، که چقدر زیبا تعبیر کرده است، بنازیم به این ادب خدا، چقدر خدا مؤدب است، تعابیر زیبایی کرده است، در اون قرار مکین قرار گیرد. قرار اینجا مصدر است و مکین یعنی جایگاهی که تمکن پذیرش نطفه رو داشته باشد. این هم یک معناست. معنای دیگری هم بیان کرده اند، معنای نطفه گفته اند برای سلاله، معنای نسل گفته اند، معنای فرزند هم گفته اند. و سلالت النبیین یعنی نسل انبیا، فرزند انبیا الهی، یعنی نطفه این عزیزان از وجود انبیا الهی نسلا در نسل اتخاذ شده است. در قرآن کریم دو مرتبه کلمه سلاله تکرار شده است. یکی در سوره مبارکه مؤمنون و یکی در سوره مبارکه سجده. که در سوره مبارکه مؤمنون داره که لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، آیه 12، ما انسان رو از سلاله، از گل جدا کردیم، کندیم. عرض کردم راقب میگه کندن یک شیء از چیز دیگری. مرحوم تبرسی یا تبرسی در مجمع البیان فرموده ام که کلمه سلاله اسم است برای هر چیزی، که اون چیز کشیده شده از چیز دیگری، یعنی بیرون کشیده شده، جدا شده است، که بعد ایشون توضیح میدن این کنایه هست از این که نطفه انسان از صلب مرد بیرون آمده و در قرار مکین قرار میگیره. خب مرحوم علامه طباطبایی اینجا ایشون کلمه الانسان رو میگن، این دلالت داره به نوع انسان، منظور حضرت آدم سلام الله علیه صرفا نیست. استدلال های هم ایشون اقامه کرده اند که قابل قبول است، مخصوصا با استفاده از آیه شریفه سوره مبارکه سجده که من آیهش رو میخونم براتون: الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من طین، تین یعنی گل، ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، ثم سواه، بعد او رو تسویه و تقدیر کردیم، و نفخ فیه من روحه و جعل لکم السمع والابصار والافئده، بعد تعبیر خیلی زیبایی داره: قلیلا ما تشکرون. این آیه ششم تا نهم سوره سجده هست. از این آیه استفاده می شود بنی نوع انسان، بنی آدم خلقتشون این است که از سلاله هستن، منتها بعضشون سلالت الاشقیا هستن، بعضشون سلالت السعدا و سلالت النبیین هستن. این حالا یک مختصری از مفهوم سلاله. پس سلاله رو همون معنای سادش رو عرض کنم، یعنی اساره‌ای که جدا شده باشه از یک کسی و به کس دیگری منتقل بشه. البته یک معنا هم بعضی از محققین گفتن که اینم معنای خیلی لطیفیست، گفتن سلاله یعنی سلول، که این بحث رو میبره جزو مقوله های ژنتیک و واقعا اینجا انسان متحیر میشه. من برای اینکه این مسئله یه مقداری دقیق تر بشه با بعضی از آقایونی که مهندس ژنتیک هستن و تخصص در مسائل ژنتیکی دارن، خدا توفیق داد، تماس گرفتیم، نشستیم، گفتم آقا بیان اصلا کیفیت انتقال یک ژن در یک موجود دیگر رو بیان بکنیم، که اگر حالا انشالله زمینش فراهم بشه بتونیم از تحقیقاتشون استفاده بکنیم. اما من نمیخوام اون تحقیقات رو اینجا تحمیل بکنم، چون مسئله خیلی بالاتر از این حرفا هستش، و ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم با این تحقیقات علمی محدود بشری، ظلم به آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین کرده ایم. اللهم صل على محمد. حالا ما بحثمون رو از اینجا شروع میکنیم که رسول اکرم فرمودن در کتاب کنز العمال که از کتب روایی اهل سنت است و برای اهل سنت هم جایگاه رفیعی دارد این کتاب، از رسول اکرم در حدیث 15235 در خبر 15235 نقل شده است که حضرت فرمودن کل شیئن خلق مما این، هر چیزی در این عالم از آب آفریده شده است، یعنی ماده اولیه تشکیل دهنده یک موجود آب بوده است. حالا انسان ها ممنی یعنی یمنا، موجودات دیگر هم متناسب با خودشون، که این روایت باید روش تحقیق بشه. اما حالا وارد بحث اصلیمون بشیم، ما امشب میخوایم این جمله رو تحلیل بکنیم: اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجس کالجاهلیت به انجاسها. این یعنی چه؟ حالا تا اونجایی که در توان ما هست، فقط من از همه برادران و خواهران خواهش میکنم خوب ذهنشون با بحث همراه باشه، دقت بکنن، بتوانیم یک نتیجه لطیفی رو بگیریم، ببینیم سلالت النبیین یعنی چه. تقسیم بندی هایی هم که عرض خواهم کرد استدعا میکنم خوب دقت بکنید. این کلمه تین پس در این دعای شریف آمده است که ما وجود انسان رو از جل نزع کردیم. گفتیم راغب گفته سلاله یعنی جدا شدن یک شی، ماده اولیه ما رو از کجا جذب کردن؟ من تین. حالا تینت به صورت کلی دو قسمت است، یکی تینت علیین، انسان هایی که از علو روح، از علو عرض میکنن درون برخوردارن، یکی هم تینت سجین. ما بحثمون اینه که چی شده یک عده‌ای شده ان جزء علیین، جل و ماده اولیه‌شون از علو و طهارت و پاکی و حلال بودن برخوردار بوده، یه عده‌ای نه. پس این دو قسمت مبنای بحث ما. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره خیلی هم دقیقه اینه که اگر ماده تشکیل دهنده خلقت انسان لطیف باشد، از یک ماده با لطافتی تشکیل شده باشه، ادراک وجودی انسان هم قوی و عرض می‌کنم شدید خواهد شد. اگر ماده اولیه تشکیل دهنده شخصیت انسانی از یک ماده کثیف آلوده تشکیل شده از حرام باشه، این وجود انسان هم ادراکش فوق‌العاده ضعیف خواهد بود. این تأثیر شدید میذاره. مرحوم صدرالمتعلهین هم اینو اثبات کرده اند. حالا آقایون اگر خواستند رو این زمینه کار عمیق‌تر بکنن، جلد اول اصول فلسفه مرحوم های متحرر رو ببینن، اونجا ایشون در بحث ادراک توضیح کامل دادن. ولی اجمال قضیه اینه که هرچه ماده تشکیل دهنده انسان از لطافت بیشتری برخوردار باشه، وجود روح و روان آدمی هم شدید الادراکتر، لطیفتر تکوین خواهد پیدا کرد. و هرچه این ماده عرض میکنم کثیف باشه، آلوده باشه، روح انسان همون لطافت خودش رو از دست چی خواهد داد. حالا اون ماده ای که میاد وجود انسان رو تشکیل میده که ما تعبیر میکنیم به ماده منوی، البته قرآن تعبیر کرده به منمنی یمنا، من تعبیر میکنم منوی که به اصطلاح راحت تر بتونم حرفم رو بزنم، فرقی هم نمی کنه. اون ماده منوی یعنی اون منی که میخواد از صلب یک انسان سل بشه، سل بشه، سل بشه، به تعبیر هر ستاش صحیحه. اصلا اینم که میگن سل، بیماری سل یعنی جدا شدن، یه بیماری انسان مبتلا میشه که این گوش از بدنش جدا میشه، بعضی گفتن قوت از او جدا میشه. پس سل یعنی کنده شدن، سلاله یعنی کنده شدن یه چیزی. این منی که میخواد از یک انسان جدا بشه و در رحمی قرار بگیره دو حالت داره، یا ماده تشکیل دهنده او از غذای حلال است و یا از غذای چی؟ بله؟ حرامه. غذای حلال کدام است؟ غذایی است که طبق قوانین الهی به دست آمده باشه. غذای حرام غذایی است که با پاروی پا گذاشتن قوانین الهی در تحصیل معیشت به دست آورده باشه. غذای حلال یک تأثیر میگذاره، غذای حرام هم چی؟ یک تأثیر خاص خودش رو. نقل میکنن در احوال مرحوم آیت الله محمد تقی، علامه محمد تقی مجلسی، پدر مرحوم علامه عالی مقام علامه مجلسی، ایشان عرض میکنم حضورتون نشسته بودن لب جوی آبی که از زیر باغی عبور میکرده، سیب بیرون میاد و ایشون سیب رو بر میدارن به خوردن، و عرض کنم حضورتون بعد از این که میخورن یه مرتبه به حالت هوشیاری بهشون دست میده که خدایا نکنه این صاحبش راضی باشه نباشه، میان در و باغ رو میزنم، نه یه کسی داره که شاورزی میکنه اونجا، میگم بله ما امشب یه چنین کاری، امروز یه چنین کاری کردیم. میگه این باغ دو قسمه، قسمش مال من، قسمش مال دیگری هستش، من از سهم خودم گذشتم، سهم دیگری رو من نمیدارم. حالا اینجا ایشون میتونستن مثلا یه رد مظالمی بدن، یه صدقه‌ای به نام صاحبش بدن، ولی به خاطر شدت احتیاط آدرس میگیرن و ایشون در یه شهر دیگری بوده، مسافرت میکنن، خودشون رو میرسانن که از او طلب حلالیت بکنن، به خاطری که میدانستن غذای حرامی که وارد درونشون بشه به هر جهت بعد تبدیل میشه به حالات روحی دیگه. وقتی میرن سراغ اون بنده خدا میگن که من یه چنین کاری کردم آمدم حلالیت طلب بکنم، اون بزرگوار میگه من به یه شرطی راضی میشم، به شرط این که شما با دختر من ازدواج بکنی. خب خیلی ارزشمند بوده یه آدم این همه را بیفته برای این که از نصف سیب طلب حلالیت بکنه. حالا شما ممکنه بگین استبعاد داره این قضیه. بله استبعاد داره برای این شرایط امروز ما که خیلی راحت داریم همه چیز رو توجیه میکنیم. بله بعد ایشون گفته بود بله این دختر ما هم کوره و هم شله و هم کره و هم لاله. بعد بنده خدا مرحوم آقای عاشق محمد تقی گفتم آخه این چه شرطی شما میذاره اول جوانی یه دختری با این ویژگی ها من اینو میخوام چیکارش بکنم؟ این که اول در ایشون میگم همین که میگم اگر میخوای من راضی بشم همینه. این بزرگوار نقل میکنند که فرموده بود چون میخوام نیمه شب از دستم نرود و میدانم قضای حرام توفیق دعای نیمه شب را از میگیره قبول کردم. خطبه نکاح خونده میشه، وقتی مواجه میشن با این زن بزرگوار میبینن نه کر بنده خدا، نه کوره، نه شله، نه لاله. آمدن آقا این چه حرفی بود؟ ایشون فرموده بودن بله آقا کر در موقع شنیدن اون چه که خدا راضی نیست، کوره اون موقعی که اون چه خدا گفته است نگاه نکن، در اونجا در اون موضع کور است. لال از سخنی به جز رضای حق نمیگوید، در اونجا لال میشه، در غیبت کردن و دروغ گفتن لال میشه. و یک چنین مادی یعنی یک چنین هیئتی کنار هم ترکیب پیدا میکنن و این ماده منوی جدا میشه از صلب این مرد بزرگ و یک مرد بزرگتری تکوین پیدا میکنه به نام محمد تقی، به نام علامه محمد باقر مجلسی. پس این ماده یه وقت حلاله یه وقت چی؟ حرامه. این تا حالا چند تا تقسیم بندی داشتیم؟ 4 تا. اولی چی بود؟ گفتیم تینت یا جزو علیون است، یعنی گل، گلی که شما از او گندم رو به دست می آورید و بعد وارد روده و معده شما میشه و بعد میخواد تبدیل به نطفه بشه، جزو علیین است یا جزو چی؟ سجین. بعد خود این ماده منوی که تشکیل دهنده منی هست یا از غذای حلال است و یا از غذای چی؟ حرام. این حالا چند قسمت؟ 4 قسمت اگر بخوام تقسیم بندی دقیقی داشته باشیم. حالا خود این ماده منوی که تشکیل شده اینجا، این یا از یک انسان سعید جدا میشه یا از یک انسان چی؟ شقی. درسته یا نه؟ برجهت انسان ها یه دستشون هستن سعیدن، یه دستشون چی هستن؟ شقیان. سعید کیست؟ سعید کسیست که سعید و ساعد و مساعدت همه از یک لغته، یک ریشه است. کسی که خدا دست او رو بگیره، ساعد او رو بگیره و دائما او رو یاری بکنه، اینو میگن چی؟ سعید. کسی هم که خدا دستش رو رها کرده باشه، به حال خودش گفته برو هر غلطی میخوای بکن، به حال خودش واگذار بکنه، این میشه چی؟ میشه شقی. درست شد؟ پس انسان ها یا سعید هستن یا شقی. اونجا دو تا شد چی؟ 4 قسمت. اینم 2 قسمت، 4 تا 2 قسمت میشه چی؟ 8 قسمت. من حالا نمیخوام تقسیم بکنم، شما خودتون تقسیم بفرمایید. حالا خوب دقت کنید، این ماده منی که از انسان گفتیم یا از چی درست شده؟ یا از غذای حلال یا از غذای حرام. بعد 2 قسمتمون چی بود؟ 2 قسمت بعد یا از انسان سعید یا از انسان شقی، به 2 صورت صادر میشه. یا از نکاح و ازدواج شرعی صادر میشه، در رحم قرار میگیره، و یا از نکاح چی؟ غیر، اصلا از راه حرام، یعنی یا از طریق خدای را کرده نستجیرو بالله زنا این ماده منی صادر میشه و خارج میشه، یا از طریق نکاح و ازدواج شرعی حلال. اینجا چند قسمت میشه؟ 16 قسمت. درسته؟ من اینا رو میخوام بگم برای اینکه تو ذهنتون بگم دقیق که ببینید چه مراحلی طی شده تا این کلمه و سلالت النبیین به کجا سیرش خواهد رسید. خوب دقت بکنید. حالا اینجا 16 تا قسمت ما پیدا کردیم. این ماده منوی یا در یک رحمی قرار میگیره که اون رحم یک زن سعیده هست، یا صاحب رحمی هست که زن چی هستش؟
شقیه.
درست شد؟
یعنی هر دو طرفه، همون انسانی که میخواد از صلب او جدا بشه یا سعید است یا شقی، و همون رحمی که میخواد واردش بشه یا سعیده هست یا چی؟ بله؟ شقیه. اینجا میشه 32 قسمت. درست شد؟ چون 16 قسمت تا اینجا شد، 2 تا 16 قسمت میشه چقدر؟ 32 قسمت. به همین دلیل است که در موقع ازدواج گفتم دقت بکنید که کیو میخوان انتخاب بکنید به عنوان همسر، حالات روحی او، صفات درونی او دخالت دارد دقیقا در حالات روحی کودک و حالات روانی او. حالا اینجا خیلی از حساسیت های دینی هم در این بحث روشن میشه. باز قضایی که جنین از اون تغذیه میکنه، حالا این نطفه وارد شده در رحم، فی قرار مکین قرار گرفته، حالا این نطفه میخواد چکار بکنه؟ ارتزاق بکنه. اینم دو صورت داره ارتزاقش، یا از قضاء حلال این نطفه و جنین تشکیل میشه، و یا از پول ربا و سود پول و این کلاهایی که امروز عرض بکنم یه مقدارش رو یاد گرفتیم داریم انجام میدیم. توجه فرمودید؟ یکی از این دو راهه. سود پول از طریق مضاربه و مشارکه اون اشکال نداره، و از طریق ربویش رو عرض میکنم، یا از کانال حلال است یا از کانال چی؟ حرام. چند قسمت اینجا میشه؟ درست شغل و تقسیم بندیش رو خودتون دیگه داشته باشید. تمام اینها تأثیر میگذاره رو حالت جنین، به دقت هم تأثیر خواهد گذاشت. یعنی حتی بعضی از این آقایون متخصصین در مسائل ژنتیک میگفتن که بعضی از نگاه ها مثل این که مثلا یه اشعه از چشم صادر میشه، بلا فاصله روی نطفه اولیه، روی ژن تأثیر خودش رو خواهد بخشید، و بعد همین تبدیل میشه به یه سری رفتارها از شخص. که خوب میدونید ما تقریبا حدود 46 کروموزوم داریم، 23 تاش چیه؟ مال مرد، 23 تاش مال زن. مجموعاً 15,000 ژن رو یک مرد منتقل میکنه، و همچنین از طریق زن به واسطه این 46 کروموزوم به کی؟ به نطفه و جنین. حالات فکری او، حالات روحی او، نوع را رفتن او، نوع حرکت او، تمام اینا تأثیر خودش رو چیه؟ خواهد بخشید. و این قضا ماده اولیه تکوین این جنین میشه. پس این جنین یا از طریق غذا حلال تغذیه میکنند یا از طریق غذا حرام. و در رحم سعیده یا در رحم چی؟ شقیه. یکی از این دو دسته که متناسب با حالاتشون باز شرایط جنین رو تنظیم میکنن. غذایی هم که باز به وجود میاد با دو ماده است، یا از طریق ماده لطیفه این غذا تهیه میشه. مثلا شما نگاه بکنید بعضی از غذاها هستن حلال هستن، اما غذای لطیفی چی نیست. مثلا گوشت، گوشت رو دقت بکنید، گوشت حالات حیوان در او هست. در روایات هم نهی کردن که شکمتون رو گورستان حیوانات قرار ندید. حالات مرغ، حالات خروس، حالات بوقلمون، حالات گوسفند، حالات گاو، خب تأثیر میگذاره دیگه. در روایات نهی کردن که زیاد مصرف بکنید، خیلی کم. خیلی از علمای اخلاق توصیه میکنن که مثلا تعبیر داره تو عباراتشون حیوانی رو کم بکنید، تعبیر داره حیوانی رو کم بکنید، نه اینکه نخورید، کم بکنید. خب غذا حلال هست، اما ماده لطیفی چی نیست. حالا یه نکته اینجا خیلی جالبه، رسول اکرم وقتی که صلوات الله سلام، وقتی که بناست ماده اصلی تشکیل دهنده وجود مقدس فاطمه زهرا تشکیل بشه، جبرئیل امین از بهشت رضوان برای رسول الله گوشت آوردن یا سیب آوردن. سیب یه ماده لطیفه، اما گوشت اون لطافت سیب رو چیه؟ نداره. گندم لطیفه، جو لطیفه، اما گوشت مرغ و گوشت خروس، نمیدونم این گوشت گوسفندی که ما همین مصداقش هستیم، شکممون قبرستان حیوانات شده است، اینا اون لطف رو توی مداره. پس این قضایی که وارد جنین می شود یا حلال است یا چی؟ حرام. خود این ماده تشکیل دهنده قضا یا لطیف است و یا چی؟ کثیفه. اون حالت لطف از او گرفته شده است. حلال هست اما لطافت در او چی نیست. بعضی که کربلای معلا مشرف شده اند، خدا به آبروی امام حسین روزی خانه، میگن تو حرم امام حسین بوی سیب میاد. من که نمیدونم آیون که مشرف شدن این رو استشمام کردن یا نه، چون ماده اولیه تشکیل دهنده وجود مقدس سید الشهدا ارواحهم الله الفدا هم از سیب بوده. سیب بهشتی، این غذای معطر و اون غذای بسیار عالی که بعضی از پزشک‌ها میگن نگید دارو، بگید داروخانه، در مورد همین ماده غذایی لطیف. حالا اینجا روایات چه خبر است، چه خبر است واقعا. پیشنهاد میکنم مراجعه کنین کتاب طب الائمه از علامه شبر رضوان الله تعالی علیه، بخش سیبش رو بخونید، ببینید روایاتی که از ناحیه ائمه راجب سیب رسیده از قوقاست یا راجب انار. که آدم، حالا من که حالا نظر شخصی خودم رو میگم، من از وقتی که فهمیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها به این میوه خیلی علاقه داشتن، محبت این انار تو دل آدم جا گرفته. واقعا نه به خاطر که آدم این میوه رو دوست داره، چون حضرت زهرا دوست میداره، چون آدم اینو دوستش میداره. چرا حضرت از این ماده غذایی استفاده میکردن؟ باید اینا روش کار بشه، تحقیق بشه و کسانی که میخوان تشکیل زندگی بدن برای انشاءالله تأمین نیازمندی اساسی جامعه به نام انسان صالح که مهمترین احتیاج جامعه ماست در تمام قرون، انشاءالله این نکات رو بتونیم رعایت بکنیم. خب حالا این کودک متولد میشه، پاش رو به عالم وجود گذاشته است، میخواد تغذیه بکنه. تغذیه این کودک هم از دو حالت خارج نیست، یا از شیری است که از غذا حلال تهیه شده است و یا از شیری است که از غذا حرام تهیه شده است. توجه فرمودید؟ مثلا جناب عالی کارمند یک اداره هستید، باید 7 ساعت کار بکنید، 6 ساعت کار کردید، حقوق 7 ساعت گرفتید، اون 1 ساعتش حرامه گرفتنش وارد غذا بشه. یا بنده طلبه هستم و شهریه میگیرم، شهریه امام زمان رو میگیرم، ولی درس نخونم، مطالعه نکنم، مباحثه نکنم، درست شد؟ قضا میشه قضای حرام. امام که صریحا فرمودن اگر شهریه نگیرید، درس نخونید، حرام است حتی در مدرسه بمانید. این تأویلی که امام دارن. یه وقت هم نه، قضا از طریق این شیر از طریق حلال تهیه میشه، سید روح الله رو در 20 جمادی الثانیه 1320 هجری قمری میاره در این عالم. که برید اتاقی که امام متولد شدن رو ببینید، آدم واقعا وقتی اونجا میره به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و بی اختیار اشکش جاری میشه که توی این اتاق محقر یک کودک از سلاله سادات، یعنی از جدا شده از سادات، این چنین عظمت پیدا میکنه. اون بر غذای حرام، از استاد بزرگواری که الان در قم خدا انشالله حفظشون بکنه درس تفسیر بیان میکنن، از ایشون خود بنده شریدم فرمودن که ما پا درس مرحوم آقای عاشق محمد تقی آملی بودیم. آقای عاشق محمد تقی آملی که از عرفای بزرگوار همین قرن اخیر بودن، فرمودن که ما تو حجره نشسته بودیم، طلبه ها می اومدن شادی میکردن که شیخ فضل الله نوری رضوان الله تعالی علیه رو اعدام کردن. اون وقت اونا نقل کرده بودن که پسر شیخ آمد، اول کف زد، بعدم روی جنازه پدرش اهلی عذر میخوام ادرار کرد. توجه فرمودید؟ زمان شیخ، خب این جوان خیلی آلوده بوده، وقتی از شیخ سوال میکنن، مرحوم شیخ فرمان ما در نجف وقتی ایال ما دوران رضا این کودک رسیده بود بیمار شدن، نتونست شیرش بده، یه مرضعه ای رو گرفتیم که او رو شیر بده. بعد متوجه شدیم که این زن مرضعه یهودیه بوده، تمام حالات روحی این زن یهودیه که اونها دیگه رعایت قوانین ورود به زندگی، قوانین پرورش کودک رو اونچنان که اسلام گفته است رو که ندارن، که تأثیر خودش رو چکار میکنه میگذاره. از غذایی که کودک تهیه از او شیرش تهیه میشه یا از شیر حلال است یا از شیر حرام. البته حالا یک کسی ممکنه بگه آه خب تکلیف ما با این شیر پاستوریزه چی میشه، حالا اینجا چی میگید؟ یک کسی گفت من به مادرم گفته بودم که هر چی میخوای بگو الهی شیرم برات حرام، خودت گفتی من اول تا آخر شیر گاوت دادم. و حالا این شوخیه، حالا توجه فرمودید. همون شیر گاو یا شیر حالا پاستوریزه هم که شما تهیه میکنین برجد یا از پول حلال تهیه میشود یا از پول حرام، پولی که خمسش رو آدم نداده، پولی که خدای ناکرده مربوط به دیگرانه. حالا خود شیر یه عصاره هست دیگه. خب ببینید چقدر ظریفه، خود این شیر یا از مواد لطیفه تهیه شده است یا از مواد چی؟ کثیف و آلوده. آلوده در مقابل لطیف. اینجا تا حالا چند تا تقسیم بندی شده؟ بله؟ حالا خودتون تقسیم بندی بکنید. این شیر یا از ماده لطیف تهیه شده، مثلا سیب خورده، سالاد مصرف کرده، گندم خورده، جو مصرف کرده، که اینا همه غذاهای لطیف است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بذارید آیاتشو براتون بخونم ببینین قرآن چه ماده لطیفی رو اصلا تو این سیستمی که بیان کرده است چیا اینجا وجود داره. الله اکبر. یه صلواتی ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد. صلواتتون صلوات ولایتی نبود. اللهم صل علی محمد محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا. اول بحث آبه، بعد ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيه حبا. حبوبات اینا لطیفه، دانه ها، جو، گندم، عدس. بعد و عنبا، انگور، که حضرت نوح داره شکایت کرد به حق تعالی خدایا این قصه وجود من رو پر کرده است. خطاب رسید انگور بخورید تا قصه شما برطرف بشه. و عنبن و قزبا. قزب یعنی سبزی خوردن، توجه فرمودید. و زیتونن، از زیتون استفاده کنید. و نخلا، از خرما استفاده کنید. و حدائق غلبا، از این باغها و میوه های باغها استفاده کنید. و فاکهتن و ابا، فاکه یعنی میوه ها، اب یعنی چراگاه. متاع لکم ولانعامکم. اینجا بحث گوش در این چند آیه که در سوره مبارکه عبسه و تولا از آیه ظاهرا 13 تا 24 هست نیست. اینا غذاهای لطیف هستش. حالا پس این شیر یا از غذای لطیف گرفته شده است یا از غذای غیر لطیف، توجه فرمودین. حالا این خود این شیری که عرض میکنم از مواد از غذای لطیف یا غذای غیر لطیف تهیه شده است، خود این شیر دهنده کودک، اینجا آخرین قسمت بحث ماست، دقت بکنید، خود این شیر دهنده یا از زنان با سعادت، یعنی از زنان سعیده هست، چون معلوم نیست، ما مراحل رو گفتیم دیگه، معلوم نیست که حتما از همین کسی که متولد شده است چه کار بکنه شیر استفاده بکنه. ما داشتیم که بعضی از فرزندان ائمه به دنیا میادن میدادن به یک کسی دیگری، اونها مرضعه میشدن شیرشون میدادن. پس یا این شیر دهنده از زنان با سعادت است یا از زنان چی؟ با شقاوت. توجه فرمودید. اگر زن با سعادتی باشه خب تأثیر خاص خودش رو میگذاره، اگر زن با شقاوتی باشه اونم باز تأثیر حالات روحی او روی مواد غذایی خواهد بود. حالا اینجا من تقسیم بندی رو عرض بکنم، خود ما 1024 نوع اینجا تقسیم بندی داریم. حالا آقایون تقسیم بکنن ببینن به همین تقسیم بندی ما میرسن یا نه. 1024 نوع، و همینها تأثیر میگذارد روی تعدد انسان ها از نظر چی؟ حالات درونی. یکی مادرش سعیده هست، قضاش شقی هست، قضاش لطیف نیست. یکی پدرش سعید هست، مادرش شقیه، درسته؟ یکی پدر و مادر سعیده هستن، قضا قضای چی هستش؟ حرام هستش. و همینطور برید جلو، اختلاف حالات، درست شد؟ حالا یه آیه قرآن براتون بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. به به به، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. این امشاج رو در روایات تفسیر شده است به اصطلاح توانایی های مختلف که امام آوردن در کتاب انوار الهدایشون، توانایی های مختلف. حالا اینجا بپردازیم به نتیجه گیری. دقت بکنید، آن موجودی که واجد تمام ویژگی های مثبت باشه، یعنی چیا؟ اول جل او چی بود؟ از علیین. این یک. دو، ماده منوی هر چه با انداختم بجید از غذای چی بود؟ حلال بود. سه، سوم چی بود؟ بله، از صلب انسان سعید صادر بشه. چهار، در رحم زن سعیده چیه؟ قرار بگیره. چی؟ ازدواج حلال، درست شد؟ نکاح شرعی. در مرحله پنجم در رحم چی؟ سعیده قرار بگیره. مرحله ششم از قضای حلال تغذیه بکنه. مرحله هفتم غذای لطیف مصرف بکنه، گفتیم از مثل سیب. هشتم چی؟ از شیری که میخواد به کودک بده از غذای باز حلال و لطیف استفاده بکنه. بعد چی بود؟ لطیف بودن خود اون مواد غذایی. و بعدم چی؟ شیر دهنده یک زن چی باشه؟ سعیده باشه. اون که واجد تمام این خصوصیات هست، این انبیا و اولیا علیهم صلوات الله اجمعین هستن. و ائمه ما تمام این ویژگی ها رو چی هستن؟ واجد هستن. این که شما میبینید ما اختلاف حالت داریم در گرایش های معنویمون، تو یکی از این ابعاد یا بعضی از این ابعاد چی هستیم؟ دوچار نقصان هستیم، دوچار اشکال هستیم. حالا من این جمله زیارت جامعه زیارت وارث رو بخونم. اشهد انکه کنته نورن فی الاسلاب شامخه والارحام المتحره. ببینید اسلاب چی هستش؟ شامخه. ارحام چی هستش؟ متحره است. لم تنجس کل جاهلیتو به انجاسا، درسته؟ تا رسیده به کجا؟ به زمان تولد حضرت سید الشهدا ارواحنا له الفدا. و این مبحثی که ما گفتیم یک گوشه مختصری است از تفسیر این جمله از زیارت جامعه کبیره. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. اصلا شما همه وجودتون خیره، نطفتون چیه؟ حلاله. صلبی که ازش این نطفه جدا شده از سعداست. رحمی که درش قرار گرفته رحم چیه؟ مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، درسته؟ غذایی که هست از بهش آمده است، درست شد؟ شیر دهنده که زهرای اطهر است با تمام طهارت روحی و هم طهارت مطلق، غذا از دست علی بن ابی طالب سلام الله علیه. اصلا چی میشه گفت اینجا؟ و دقیقا نقطه مقابل این بزرگواران اعداء اهل بیت، اینها نطفشون از حرامه، از صلبی که ازش جدا میشه حرامه، از شقی هستش، درست شد؟ رحمی که درش قرار گرفته است، شما ببینید یزید از چه رحمی متولد شده است؟ بله، ابن زیاد از چه رحمی صادر شده؟ اصلا معلوم نیست. ابن زیاد معلوم نبود که عرض میکنم مذارت خواهم از چه صلبی، معلوم نبود، سر باباش دعوا بود و نه خیر شناسنامه نداشت، درست شد؟ نه پدر مشخصه، جز به اشقیا هم هست، رحمی هم که درش قرار گرفته جز به رحم غیر سعیده، غذای حرام آلوده به مشروبات الکلی، درست شد؟ این مجموعه یه چنین انسان بی شخصیتی رو تکوین میده. ولذا اینجا ما میگیم ان ذکر الشر کنتم، یعنی کیا؟ اعداء اهل بیت. ان ذکر الشر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و چی؟ و منتهاه. شما همه این ویژگی ها رو دشمنان اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین دارا بودن. و اینجاست که این جمله زیبا روشن میشه. حالا من اینجا یه نکته پایان بحث مونده که اصلا ارتباط ائمه اطهار با انبیا از کجا روشن میشه، اینو میخوام برم سراغ قرآن و دیگه بحثمون رو جمع بکنیم. در سوره مبارکه بقره آیه 124 این آیه آمده است: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. ابراهیم سوال کرد از ذریه من هم به امامت میرسن؟ قرآن نمیگه نمیرسن، میگه لا ینال عهدی الظالمین، این عهد امامت به انسانهای ظالم نخواهد رسید. ظالم کیست؟ بله، ظالم کیست؟ قرآن معنا کرده، در سوره لقمان فرموده است ان الشرک لظلم عظیم، کسی که مشرک است، درست، این ظالم است. و انما المشرکون چی؟ نجسون، مشرکون نجسن. لم تنجسک الجاهلیت به انجاسها، یعنی شما نطفتون از صلب انسان سعید وارد رحم انسان سعیده شده است که هر دو چی هستن؟ موحدن. و چون موحدن و مشرک نیستن، باطن آنها هم مطهر است، سر سوزن این نجاست در وجود آنها موجود نیست. تا رسیده است به صلب، عرض می کنم حضورتون، عبدالله و آمنه و صلب ابی طالب و فاطمه بنت اسد سلام الله علیهم اجمعین. این خود رسول اکرم فرمودن من و علی ابن ابی طالب دو نوری بودیم که دائما در اسلاب بودیم تا وارد صلب عبدالله شدیم. این نور من وارد صلب عبدالله شد و نور علی ابن ابی طالب وارد صلب ابی طالب شد و بعد وارد عالم وجود شدیم، یعنی خلقت خلقی پیدا کردیم، توجه فرمودیم. خب و اینجا این جمله هست از رسول اکرم رسیده است که حضرت فرمودن ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، اولاترین انسان ها به حضرت ابراهیم اون کسانی هستند که از ابراهیم سلام الله علیه تبعیت کرده اند. و هاذا النبی والذین آمنوا، و این پیامبر، البته ظاهرا این از امام صادق باشه، من اشتباها گفتم، این پیامبر و کسانی که ایمان آوردن اینها هم اولا هستند به ابراهیم، یعنی اینها هم تابعند و عرض میکنم به دنبال حضرت ابراهیم سلام الله علیه قرار میگیرند. بله، روایت در نور الثقلین هستش. حالا اینجا من یک نتیجه گیری بکنم و بحثم رو تمام بکنم. یه روایت میخوام بخونم و بحثم تمام از وجود نازنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اون روایت اینه که پیغمبر امیرالمومنین فرمودن پیغمبر اکرم مکرر به من میفرمودن، این تعبیر روایته، مکرر به من میفرمودن یا علی، این عبارته، یا علی کل الحلال، ماده اولیه‌ای که میخواد وجود تو رو تنظیم بکنه و تشکیل بده از حلال استفاده کن، کل الحلال و قل صدقا، و حرف راست بزن. یعنی یک پارچگی روح انسان وابستگی هست به اون ماده اولیه تشکیل دهنده وجود انسان که قضاء حلال است. و در این زمینه ما باید انشاءالله چون دیگه حالا قانونش رو تبیین کردن به دقت و شدت چه کار بکنیم، مراقبت داشته باشیم. یک کتاب حضورتون به نام لقمه حرام، و انشاءالله اگر فرصت کردیم این کتاب رو مطالعه کنیم. یه سوال کردن گفتن آیا صحیح هست که یکی از خلفای سگانه که عمو و دایی و پدر و مادر و خاله و عمه او یکی بوده یا نه؟ بله این صحیحه، منم اینجا شعرش رو نوشتم، نمیدونم تا این روایت یه شعره که قال فی حق بعض الاعادی، در حق بعض از اعادی که ما میشناسیم، البته اون اعادی کیه نمیخوام اسمش رو ببرین، داره که من جده خاله و والده و امه اخته و عمته. توجه فرمودید؟ خواستن معرفیش کنن، گفتن این آقا کسی است که جده او خالش هم هست، والدش هم هست، والدش هم هست و مادرش خواهرش هست و همچنین چی عمش هم هست. یه مقداری که فکر بکنین تو قضیه متوجه میشین یعنی چه. اجازه بدید بازش نکنیم قضیه رو. توجه فرمودید؟ او و خب یه کسی که ماده تشکیل دهندهش این چنین باشه، رحمی هم که ماد در او تشکیل قرار بگیره این چنین باشه، طبیعیه که خلاصه بله دیگه خدا عاقبتمون رو ختم به خیر بکنه. حالا ببینید چقدر جالبه، جمله بعدش چقدر جالبه، داره که و سلالت النبیین و صفوت المرسلین. این و صفوت المرسلین نتیجه سلالت النبیین است، چون این بزرگواران اسهاره انبیا هستند، تمام صفات انبیا الهی در اینها جمع شده است، اینها استفا هم شده اند، برگزیده هم شده اند، که حالا انشاءالله استفا رو هفته آینده توضیح و تحلیلش رو ارائه خواهیم کرد. خب حالا سوالات زیادی آمده، اینا رو انشاءالله میخونیم ببینیم در دل مباحث بعدی توضیح خواهم داد. اجازه بدید من این چند تا جمله زیارت جامعه رو بخونم، یخت این درونمون منور بشه انشاءالله، و استدعا میکنم روی تهیه مواد معیشتی خیلی باید دقت بکنیم، فوق العاده دقت بکنیم و فوق العاده احتیاط بکنیم. مرحوم آیت الله سید احمد خونساری رحمت الله علیه که عرض کردم، امام فرموده بودن در وصف ایشان تالی تل و معصوم هستند. این بزرگوار میگفتن در معامله وقتی میخواستن یه خودکار حتی بخرن، من نمیگم البته شما این طوری احتیاط بکنید، ایشون طبق نظر خودشون عمل میکردن، سه بار صیغه جاری میکردن، میگفتن که بگو بیع تو، آقا میفرمودن اشتری تو، تا این معامله مثلا محقق شده باشه. خیلی دقت داشت. حالا حداقلش ما یه مقداری احکام معاملات رو دقت بکنیم که این حالات معنوی ما و حالات الهی در وجودمون بیشتر تقویت بشه تا حالات حیوانی. و سلالة النبيين و صفوة المرسلين و عطرة خيرة رب العالمين أسمكم الله من الزلال وأعم لكم من الفتان وطهركم من الدناس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا ذكر الخير كنتم أبله وأسله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه.
حالا اصاره رسولانت النبی حضرت بقیت الله اون موجودیست که هدایت و حرکت ما به دست اوست. یه چنین موجوداتی باید الگوی ما باشن، نه کسانی که کنار میز مشروب می نشینند و تمام موجودیتشون از مواد آلوده تشکیل شده است. متاسفانه امروز به عنوان الگو داره برای نسل عزیز ما معرفی می شود. اللهم صل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهو الثمود. خدایا به آبروی مهدی زهرا توفیق تهیه قضای حلال که ثمرش توجه امام عصر است رو برای ما مقرر و مقدر بفرما. و هفتلو به ملائکتک المقربین و ایده و بروح القدس یا رب العالمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك. خدایا توفیق تبعیت از این انسانهای پاک به همه ما کرامت بفرما. قلب نازنین ولی است از ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا داد روی محمد و آل محمد جهان را آماده ظهور امام است بفرما. خدایا رهبر بزرگوارمون دولت محترم ملت نجیب ایران مرزهای کشورمون در پناه خودت محفوظ و مؤید بفرما. پایان امورمون خط به خیر بگردان.